شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد.
شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر سیروس بینا، استاد ممتاز اقتصاد سیاسی و بحران نفت در دانشگاه مینوسوتا هستیم. آقای دکتر سیروس بینا، با سلام و درود و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام و درود بر شما و شنوندگان گرامی شما در اقصانقاط جهان من جمله و به ویژه در ایران.
درود فراوان بر شما. جناب بینا، میخواستم لطف کنید و بفرمایید بپردازیم به مسائل و رخدادها و رویدادهای امروز کشورمون در رابطه با وقایعی که در جهان میگذره، به ویژه این مسئله اتمی.
خواهش مندم. اجازه میخوام از حضورتون که در گذشت آیت الله منتظری رو تسلیت بگم به مردم ایران و دوستان ایشان و دوستان خودمان. به هر حال او از ما نبود، به قول معروف. ما که عرض میکنم خودم رو در طیف چپ میبینم، ولی بر ما هم نبود، علیه ما هم نبود. آدم مبارز، آدمی که در حقیقت تمام حیثیتش برای مبارزه در مقابل خمینی گذاشت، موقعی که میتونست این کار نکنه و پشتیبانی هم داشت عملا، ولی شرفش اجازه نداد. روح شاد و یادش گرامی در این روز.
روانشان شاد و یادشان گرامی باد.
وقتی که عرض بکنم اجازه میخوام ضمناً، چون که روز 40 یکی از فرزندان برومند کردستان بود که این رژیم صفاک او را اعدام کرد.
بله.
احسان فتاحیان فرزند برومند کردستان، 28 سالشه، فرزند منه در حقیقت. 28 ساله، متولد کرمانشاه، ساکن سنندج، و در حقیقت ببینیم، نگاه بکنیم، این عشق به چشمان هر کسی می آورد که این مرد بزرگ چگونه پایداری کرد و در حقیقت برخلاف این که سازمان‌های بین‌المللی اخطار کردن به این دولت که در حقیقت محاکمه قلابی در حقیقت انجام شده بود در مورد این مرد بزرگ، مرد مبارز، او رو اعدام کردند. یاد او شاد باشه و در حقیقت مبارزات او و مبارزات مردم کرد پایدار.
روان ایشون هم شاد و یادشان گرامی باد.
خدمتتون که عرض بکنم در این بحث قول داده بودم بهتون که ضمناً در مورد مسئله اتمی ایران هم صحبتی بود.
بله بله.
مسئله پیچیده است در حقیقت. این مسئله نیست که سیاست نگاه کردنش که بعضی از لیبرال که عرض می کنم آدم های دانشگاهی مرتب معقول دارم از اونها صحبت می کنم، آدم هایی که احترام برشون هم ضمناً قائل هستم دارم صحبت می کنم، تفکر رو عرض می کنم. و یا اینکه اونهایی که صحبت از این میکنن که ما داشته باشیم یا حتما باید داشته باشیم و نظر حکومتی رو قبول میکنن که اون هم من باش مخالف هستم، این مثال صحبت کوچکی بکنم. ولی قبل از اون خواستم به عرضتون برسونم که یک چارچوبی رو که حداقل من فکر میکنم و این مورد انتقاد باید قرار بگیره، من حرفی که میزنم که بای منزل نیست، حتی هر کسی بای منزل نخواهد بود، حرف علمی رو باید شکافت، باید روش به اصطلاح مطلب نوشت و انتقادی بهش برخورد کرد. عملا میبینیم که یک دیدگاهی رو میخوام ارائه بدم که این دیدگاه در مجله‌ای که به در حقیقت تو همین هفته چاپ میشه، به انگلیسی هست، در مورد ایران هست، شماره ویژه است از وستراخ مجله مطالعات و تحلیل ایران، سیرا بیرون میاد، جیرا Journal of Iranian Research and Analysis بیرون میاد، اونجا نوشتم. این رو در وستراخ در میون بذارم با شما و عملا به یک صورتی بحثی رو که اگر احتمالا خلاق هم بشود چقدر خوب خواهد بود به راه بندازیم ما در مورد مسئله این که چپ چگونه باید فکر بکنه. چپ به معنای طیف عظیمی چپ رو عرضی،
بله، نه فقط مارکسیست،
مقصودم فقط مارکسیست ها نیست،
بله دقیقا.
در مورد این حرکت دولت محمود احمدی نژاد و به اصطلاح پشتیبانی خامنه ای عملا بعد از جریاناتی که بعد از انتخابات در اواسط تابستان اتفاق افتاد رو نگاهی بهش بکنیم. ما نمیتونیم ساده بگذاریم از این مطلب، ما نمیتونیم هر چیز رو به صورت این که خب اینم یه مطلبی بود و گذشت برخورد بکنیم. ما در یک زمان خاص در مطالبی که گرهی هستن، در مقاطع زمانی که گرهی هستن، ما باید یک مقدار تأمل بکنیم، ما باید بیشتر بحث بکنیم، ما در حقیقت باید ببینیم راه و چاه چیست. ما همینطور نمیتونیم ساده بگذاریم که خب این شد و دشمن هم خود با تیغ میزند و خب البته ظلم هم خیلی بد است و از این بحث ها. بهتر است عمیقا نگاه بکنیم و من فکر میکنم عمق مطلب رو من باید از دید من حداقل این گونه است و هیچ به اصطلاح مطلبی ندارم که بگم من درست میگم. بحث من این است که این را ارائه بدم. من تا اونجایی که به اصطلاح تجربه شخصی و مطالعاتم به من اجازه میده فکر میکنم درست میگم.
بله.
خدمتتون که عرض کنم خود این مسئله اساسا وقتی بهش نگاه بکنیم میبینیم که یک مطلب وجود داره در چپ که گفته میشه که مفهوم امپریالیسم چیست. یعنی در حقیقت مفهومی رو که لنین سالهای پیش به نظر من در مقطع زمانی به درستی ارائه داد که یک در حقیقت ساختار خاصی از جهان هست به طور کلی و در یک مملکت خاص هم نه در مجموع جهان به طور کلی ارائه داد، این چپ در حقیقت در هر زمانی حتی در این زمان هم غرغره می کند. بگذارید این کلمه رو بگم که در حقیقت بدانم که من خیلی به اصطلاح جدی دارم صحبت می کنم به مطلب و همینطور تکرار مکررات میکنند که اینجوری است با یک کلمه گفتن با تکرار مسئله امپریالیسم هر حرکتی که آمریکایی که تحول یافته است الان جهانی رو که تحول یافته و متحول عظیم هست در حقیقت در بودهای بسیار که عرض کرده بودم در صحبتهای گذاشتم در همین رادیو این رو در حقیقت در رابطه و در همون جلگهی فرموله می کنند که گویا هیچ تغییری در دنیا نشده است، آمریکا هم قوی هست و این کارا رو می کند و خالصه تیغ و شمشیر و بمب و تانک وجود دارد.
بله بله.
از طرف دیگه همین تئوری به اصطلاح همین دیدگاه در حقیقت به همین فرمی که به اصطلاح به عنوان یک قطعه یدکی به کارش می برند، من معذرت می خواهم از حضور اونایی که به صورت تقدس به این مفهوم نگاه میکنن، ولی به طور کلی قطعه یدکی به کارش میبرن، به ماشینی که از کار افتاد قطعه یدکیش باز میکنن، این یدک رو میبندن بهش و خودت ماشین راه میفته. به این فرم نگاه میکنن. اونها از در اون طرف قضیه تعدادی عوامل عناصر کشورها رو ضد امپریالیسم میبینن و این خود خیلی مهم هست که ببینیم ریشه های این که چپ به طور کلی و چپ رادیکال در حقیقت چرا یک مقدارش و در حقیقت وقتی برمیگردیم به اوائل انقلاب هم در سالهای اوائل 1980 در حقیقت نگاه میکنیم، من تاریخ فرنگی میگم میتونید تلیش بکنید،
بله.
به ترجمه نرسید دیگه نمیدانن
1359
خدمتتون که عرض بکنم میبینیم که در اون زمان هم چرا حزب توده اکثریتی ها به خیانت‌های عظیم دست یازیدند و در حقیقت به اون گونه شدند که هم چپ رو و هم افرادی رو که از خودشون نبودند به باد دادند عملا. و این خب اگر این گره رو ما باز نکنیم ما تا ابدالابدال باز این مسائل میشود و باز صحبت از این است که اینا چپ هستند. بگذارید مبارزه ایدئولوژیک با اینها بکنیم. ما بگذارید با اینا نازنازی مذرد میخوام این کلمه رو به کار میبرم رفتار بکنیم با اینها و به طور کلی مبارزه ایدئولوژیک این است که بحث بکنیم ببینیم چه میشود، نه این که ببینیم که یک عناصری در یک مقطعی از تاریخ چه کردند و چه میکنند و این نتایج چه هست، چه گونه خون به بار آورده است، چگونه پشتیبانی از شوهای تلویزیونی اخیر کرده است، چگونه حضورتون که عرض بکنم کنفرانس در نیویورک و جاهای دیگه برقرار کرده است، پشتیبانی از رژیمی میکند که این رژیم از اولا از حد و حدود جمهوری اسلامی پا فراتر داده در حقیقت با تجربه هایی که ما داریم از جمهوری اسلامی به طور کلی با اون تعادات عظیمی که ما داریم از جمهوری اسلامی پا فراتر رفته است، این رژیم پا فراتر برده است و عملا میبینیم که این رژیم پارامیلیتاری و شبه نظامی هست که با فرم خاص کودتایی سر کار آمده است و در حقیقت از سالهای از زمانی که آقای احمدنژاد رو در قبلا انتخاب کردن 2005 عملا 4 سال نیم پیش در حقیقت میبینیم که این کار در حقیقت از نظر کیفی به حرکتی افتاده است که یک رژیم دیگری رو در ذهن متبادر میکند و در عمل پیاده کرده است.
بله.
و این خود مهم هست که ما ببینیم که در کجا هستیم. حالا این مفهوم امپریزم ضد امپریزمی که به کار برده می شود ما بتونیم یه تحلیل کوچکی راجعش داشته باشیم.
بله.
خدمتتون که عرض بکنم در زمانی که من این خلاصه عرض میکنم چون نوشته شده در حقیقت من مطمئن هستم افراد تو ایران انگلیسی رو از من بهتر بلد هستن و این انگلیسی نوشته شده و میخوانند و ترجمه هم خواهد شد اگر احتمالاً وضعیتی پیش بیاد. مقاله بزرگی است، حدود 20,000 یا بیشتر کلمه هست به انگلیسی.
بله.
خب امیدوارم ترجمه بشم.
بله امیدوارم دوستانمون لطف کنند و همراهی کنند.
خواهش میکنم. خدمتتون که عرض بکنم به این دلیل حتما خلاصه از خواهم کرد که در زمان لنین به درستی مشخص شد که امپریزم به عنوان یک به اصطلاح ساختار نه به عنوان یک پالیسی نه به عنوان یک حرکتی که به اصطلاح خط مشی دولتی برای خودش قرار میدهد به عنوان ساختار عنوان کرد به درستی. چندین المان و چندین مطلب هم به اصطلاح در خصوصیاتش هست که تقسیم جهان، یکیش تقسیم جهان هست بین کارتل ها، دوم تقسیم جهان هست بین قدرت های بزرگ و سوم مسئله بالا گرفتن و جهانی شدن سرمایه مالی است عملا به طور کلی و غیره. و این از عوامل مهمش بود که عرض کردم که به خوبی نشان میدهد که لنین درست گفته است. گویا که لنین ضمناً موقعی که صحبت از رقابت میکنه در سرمایه‌داری و در اون زمان هم چون به صورت کارتلی انجام می شده است به صورت انحصاری انجام می شده است به اصطلاح در نظر بگیر نفت و که مهمترین به اصطلاح سکتور اقتصادی اون زمان به همین این زمان هست عملا می دیدیم.
بله
در اون زمان به صورت انحصاری بوده است. این است که خب رقابتی نمی توانسته وجود داشته باشه. این البته صحبه از این کرده که رقابت دیگه تموم شده و مونوپولی هست، انحصار هست. شواهدی در این کار هست یه نظر تحقیق که بکنیم میبینیم که تفکر لنین در مورد رقابت در سرمایه داری که چه طوری چه گونه است این رقابت با مارکس فرق میکند و بر اساس این هست اینو من نوشتم و به هر حال اگر موقعیتم شد بیشتر بازش خواهم کرد.
حتما
خدمتون کردم. و به این ترتیب هست که موقعی که لنین این تئوری داده عملا که خود درستیش که درست هست عملا و این که در مجموعه سرمایه‌داری در کجا هست در کجای مطلب هست و رقابت رو به طور عمومی زیر سوال قرار میدهد عملا تفکر لنین عملا در اون زمان میبینیم که در دوره بعدیش دیگه خانایی ندارد. در دوره بعد پسا کارتلی که در نفت هم من ثابت کردم سالهای سال نزدیک به 40 سال عمرم گذاشتم در اون کار عملا میبینیم که در سطح جهان نفت هم دوران پسا کارتلیش در حقیقت انحصاریش عملا تموم شده و برای رقابت عظیم این بخش نفت بر اساس تئوری ارزشی که مارکس فرمول کرده در حقیقت روزانه حرکتشو میکنه، نه پیشبینی های دقیق هست، نه به عنوان فالگیری و که به عنوان عملی حرکات علمی و بررسی های دیالکتیکی و با شواهد و عواملی که در حقیقت در دست ماست ما میتونیم نگاه بهش بکنیم و من کردم در مورد بخش نفت، عملا میبینیم که این خانایی ندارد.
بله.
و به این ترتیب ما میبینیم که در دورانی که پاپس آمریکانا بهش گفته شده و منم صحبت کردم در این رادیو زیاد، دیگران هم صحبت کردن به خوبی، میبینیم که بعد از جنگ جهانی دوم یک دورانی وجود میاد که این دوران در حقیقت در چارچوبی بوده است که آمریکا رو هژمونی بهش میده، مثلا سرکردگی به معنای خاص خودش که عرض کرده بودم این معنی خاص خودش داره، به صورت دامینیشن و شمشیرکشی و این حرفا نیست، میره تا اون لبه های شمشیرکشی که کودتا را بندازه ولی دیگه نمیره اشغال بکنه، مگر این که دوبار اشتباه کرده در ویتنام و غیره که بعد ما در اون مورد اگر نگاه بکنیم میبینیم که ویتنام آخرین در حقیقت میخه بلند و بزرگ تاریخ رو در تابوت او کوبید که پس امریکانا رو در حقیقت منحل کرد عملا در سالهای اوائل 1970.
بله.
خدمتتون که عرض بشه در این مورد اگر ما نگاهی بکنیم میبینیم که در میشن یا به اصطلاح مأموریت تاریخی اگر بخوایم اینجوری نگاه بکنیم در مورد این دوره خاص این بود که در اقصا نقاط جهان دست سرمایه جهانی رو باز بکند و به اصطلاح فراملی بکند سرمایه را. سرمایه فراملی دیگه متعلق نیست به یک مملکت، به یک کشور، یعنی در حقیقت ملی به معنای اون ملی که ما به کار میبریم عملا و در حقیقت فراملی است، فراملی بودنش به ترنز نشنال هستش و به این ترتیب هست که نه مقتضیات یک کشور خاص رو در حرکت خودش سرمایه رعایت به معنای عمومیش میکنه، به معنای کلیش میکنه و این خودش در حقیقت نشان میدهد که جهانی شدن روابط اجتماعی سرمایه‌داری یا میگن گلوبالیزاسیون آف کپیتال در حقیقت چه هست، که این کلن فرق میکنه با این بحث هایی که افراد میکنن چپ هم کرده از چپ های سنتی کردن، سنتی هم از خواهم معنی خواهم کرد اینجا چون ایراد گرفته شده که سنتی یعنی چی و افرادی که مبارزه میکردن گفتم من سنتی، این رو بحث خواهم کرد. خواستم یادم بندازه که این بحث بماند برای این رادیو هم
بشمن.
خدمتتون که عرض بکنم میبینیم که اساساً در این چارچوب خاص این که دوران خاص پاکس امریکانا فروپاشی میکند و هژمونی آمریکا هم که وابسته هست به اصطلاح سرکردگی سیستم، هژمونی تاج سیستم هست، تخت سیستم هست، تخت نظام هست، وقتی نظام به فروپاشی کنه شاه دیگه نه تخت داره نه تاج داره. بنابراین آمریکا هم هژمونی ندارد، یعنی از سالهای 70 به بعد رو در نظر بگیریم که سالهای بسیار بحرانی هستند در این تحول عظیم پاکس امریکانا، هنوز به مسئله شورت به فروپاشی ما نرسیدیم. یاد اون باشه که بعضی صحبت میکنن کلبار صحبت میکنن و جنگ سرد و این حرفا و بعدم خب این در مطبوعات بورژوازی زیاد هست که اون روی عامل عظیم تحولات جهان میبیند، اون نیست.
بله.
جهان قبلا در آتش فشان در اون زیر کار خودش کرده است، این تحولات جهانی شدن سرمایه هست عملا انجام شده است که این در حقیقت چی کار میکنه، یک دورانی رو که در دوران لنین شروع کرده بوده به یه مقداری به اصطلاح قنچه ایت بشود و حرکتی بکند که کیفیت رو بتواند تغییر بدهد و زنن به فرم به اصطلاح مونوپولی یا انحصار هم به فرمی از سرمایه مالی در آمده بوده، مجموعه فرم های مختلف سرمایه، فرم مالی، فرم تولیدی و فرم کالایی سرمایه مجموعاً چگونه می شود؟ در سطح جهان در یک دور مشخص جهانی شده در تنگاتنگی با هم قرار میگیرند. بنابراین صحبت از به اصطلاح اکسپورت سرمایه بوده، به اصطلاح صادر کردن سرمایه به میون میاد، به درستی بوده در اون زمان، البته صادر صدور سرمایه بوده است. ببینیم که وقتی سرمایه جهان مال اوست، دیگه چی داره صدور میکنه، چه چیزی رو داره صادر میکنه؟ وقتی روابط اجتماعی رو گرفته در دست، در مجموعه جهان چه چیزی رو صادر داره میکنه؟ ما مگر با خودمون شوخی داریم که این حرفا رو بزنیم و این حرف قبول کنیم؟ صدور سرمایه دیگه مطلب نیست، دیگه صدور سرمایه دیگه یه چیزیست که به اصطلاح قیاس مال فارغ هست در اینجا، ما نمیتونی به استناد بکنیم و خیلی از مسائل دیگه.
بله.